من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جميع المشتغلین للعلم والعمل الصالح. الثانیه ان اللفظ المفرد اعنی ما لیس بتثنیت و جمع اذا وضع لمعنا کلیین او جزئیین حقیقیین فمقتضى الحکمه فی الوضع ان یکون المعنا مرادا فی الدلالت علیه بذالک اللفظ منفردن. توضیحه ان غرض الواضع من وضع الالفاظ هو التفهیم بنفسه فلو كان في دلالة اللفظ الموضوع بإزاء معنى كلي أو جزئي مدخلية لشيء آخر أو كان للمعنى شريك آخر في إرادة الواضع بأن يريد دلالة اللفظ عليه أيضا لما كان ذلك المعنى هو تمام الموضوع له ولا بد من التنبيه عليه. لا اقول ان الواضع يصرح باني اضع ذلك اللفظ لهذا المعنى بشرط ان لا يراد معه شيء اخر وبشرط الوحده ولا يجب ان ينوي ذلك حين الوضع ايضا بل اقول انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد و فی حال الانفراد لا به شرط الانفراد حتی تکون الوحدت و جزءا للموضوع له کما ذکره بعضهم فیکون المعنى الحقیقی للمفرد هو المعنى فی حال الوحده لا المعنى والوحده فلا یتم. بعد از این که مشترک را فهمیدیم چیه و اجمالی که در مشترک پیدا میشه اجمال تاری از ناحیه عارضی است، اجماع عارضی است که از ناحیه تعدد وضع عارض شده است و لذا لفظ مشترک دلالت بر همه معانی میکنه اما در تشخیص اینکه مراد متکلم کدامه محتاجیم به قرینه معینه. به خلاف مجاز که قرینه صارفه هم لازم داره و مطلبی که نقل شده بود از سکاکی که وضع شده است مشترک برای احد لا به عینه وضع شده برای واحد از معنی این لا به عینه این اگرم گفته باشه درست نیست، معلوم هم نیست گفته باشه. حالا میدونید لفظ تارتن میگن مفرده در باب منادا میگن منادای مفرد، مفرد معرفه در مقابل منادای مضاف و شبه مضاف، مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف گفته میشه. یه وقتم مفرد گفته میشه در صیغه سازی شرح امثله یعنی مفرد بود خواستیم تثنیه بنا کنیم یا جمع بنا کنیم، مفرد گفته میشه در مقابل تثنیه و جمع. یه وقتم در نحو مفرد گفته میشه در مقابل جمله، و مفردن یعتی و یعتی جمله، هاویتن معنی الذی صیغت له. خبر گاهی از اوقات مفرده، گاهی از اوقات جمله است. مفرد گفته میشه در مقابل جمله، گاهی از اوقات مفرد گفته میشه در مقابل مرکب. منطق میگه فان قصد به جزء من الدلاله تو علی جزء معنا فمرکب تام، اما تام خبری او انشائی و اما ناقص تقییدی او غیره. مفرد گفته میشه در مقابل مرکب. در حقیقت این مفرد در مقابل مرکب، یعنی مفرد در مقابل جمله و مضاف و شبه مضاف و همچنین مرکبات دیگر، این لفظ مفرد در مقابل مرکب شامل همه هست غیر از مسئله تثنیه و جمع. پس بنابراین ما اینجا خلاصش میکنیم، میگیم یه وقت مفرد گفته میشه در مقابل مرکب، چه مرکبه به معنای تام که جمله است، چه مرکب ناقص که مضاف و شبه مضافه، شامل همه اینها میشه. یه دفعه هم مرکب مفرد میگیم در مقابل تثنیه و جمع. اینجا بحث ما فعلا در مفردی بحث میکنیم در مقابل تثنیه و جمع، چون تثنیه و جمع رو بعد بحث خواهیم کرد. این بحث برای این جهت است که لفظ مشترک رو میخوایم استعمال در اکثر از معنا ببینیم میتونه بشه یا نه. لفظ مفرد بحث جدا داره، تثنیه و جمع هم بحث جدا داره. این است که مفرد رو ما جدا بحث میکنیم در مقابل تثنیه و جمع که جدا بحث خواهیم کرد. میفرماید که لفظ مفرد، مثلا لفظ عین که واز وضع میکنه، حکمت وضع چیه؟ یعنی اون غرض عقلایی، غرض عقلی که وادار میکند واضع لفظ را وضع کنه برای معنا، او حکمت چیه؟ حکمت تفهیم و تفهمه. یعنی چون مردم میخواهند مقاصدشون را به هم دیگه بفهمونن، این باعث شده است که لفظ را وضع کنند برای معنا تا اون معنا را که میخوان افاده کنند با این لفظ او را بفهمونن. خب نمیشه هر مطلبی را که من میخوام برای شما ذکر کنم برم اون عینش رو بیارم نشون شما بدم، که خیلی چیزاش که نمیشه به اون جور هم انجام داد ولو بعضی چیزا دارم بشه. بنابراین معانی را براش لفظ قرار میدن تا با لفظ اون معنا رو بفهمونن. حکمت وضع این، همون گونه که در عالم لفظ وضع این فایده را داره که دیگه احتیاج به کمک قرینه نداره، لفظ به واسطه اون قرار دادی که شده تا لفظ میگه اون معنا فهمیده میشه. البته در غیر مشترک اصل وضع برای اینه. حالا یه وقتی اشتراک پیش آمد دیگه چاره ای نیست، عوارضیست که پیش میاد. همونطور که در عالم لفظ خاصیت وضع این است که به کمترین لفظ بدون این که قرینه و خصوصیتی بیاریم اون معنا را میفهمونیم، همونطور معنایی را که میخواهیم بفهمانیم همون معنایی که مقصد لفظ باید ادا کنه. یه وقت است که یه معنای مرکب رو میخوایم ادا کنیم، خب باید لفظی داشته باشد که او رو ادا کنه. یه دفعه این است که نه، یه معنای وحدانی رو میخوایم بفهمونیم، خب باید اینم لفظی داشته باشه که او رو بفهمونه. خب ما باید ببینیم وقتی که حکمت وضع تفهیم به نفسه هست، ما باید ببینیم واضع وضع که میکند لفظ را برای معنا چجوره؟ چجور وضع میکنه؟ چی میکنه؟ آیا وقتی که شما فرزندی خدا بداد اسمش رو میخوای بگذاری علی، حال خود در نظر بگی تمام اوضاع همش از این قراره، وضع یعنی قرار دادن لفظ برای معنا، برای اینکه این لفظ معنا رو بفهمونه. شما که وضع میکنی قیدی جزء دیگری، قید اضافه‌ای در فرزند خودت بهش میچسبونی، یه جزء دیگری به او ضمیمه میکنی. مثلا فرض کن با لباسش اسم گذاری میکنی، یا با یک چیز دیگری در جنب او قرار میدی. فرض کنید یه اسباب بازی هم براش هدیه آوردن، اونم بهش ضمیمه میکنی، اون وقت این لفظ رو براش قرار میدی. اینا نیست، نفس معنا، خود معنا رو در نظر میگیری، نظر دیگه نمی کنی، خود معنا رو میبینی، نظر به این که قید وحدتی توش بیاری یا یه چیز دیگری بهش اضافه کنی و او را با اون چیز دیگر یا اون قید لفظ را براش وضع کنی، یه همچین کاری نمیشه. بله، چیزی که هست وقتی که وضع میخوای بکنی تصور میکنی لفظ را، میگردی تو اسمهای اسم خوب که برات خوشاینده او را اختیار میکنی. معنام که عبارت از این مثلا این فرزند هست، او رو در نظر میگیری، اون وقتی که ملاحظه میکنی معنا را در حال انفراد میبینی، اما قید انفراد و قید وحدت را بهش نمیچسبونی که اینم جزء موضوع له بشه. بلوجدان اگر مراجعه کنی به نفس خودت در مقام وضع کردن لفظ برای یک چیزی، شخص مخترع اختراع کرده است یه چیزی، صنعتی، یه ماشینی، موتوری، چیزی، بعد لفظ براش میخواد وضع کنه، در مقام لفظ وضع کردن برای اون معنا که میخواد لفظ وضع کنه یه قیدی بهش اضافه میکنه، حالا یا اینکه یه جزء دیگر خارجی به اون ضمیمه میکنه، اسم گذاری میکنه، نه، خود معنا رو در نظر میگیره. بله، معنا در حال انفراد دیده میشه و لفظ براش وضع میشه. لفظ به واسطه وضع همین معنا رو میفهمونه، یعنی دیگه کار نداره به این که چیزی دیگه هم باشه یا نباشه، کاری به اون نداره لفظ. اما لفظ وضع شده برای معنا حال الانفراد، در حالی که معنا منفرد بوده، هیچ قیدی چیزی درش اخذ نشده، نه قید معنوی و نه یک جزء سوری، جزء خارجی لفظ وضع شده. حکمت وضع اینه که به این کیفیت، واقع وضع این است که اینجوری وضع میشه. خب وقتی این شد، پس فرمایش صاحب معالم که میگه قید وحدت در موضوع له اخذ شده است، این لا یرجع الی محصلن، که قید وحدت توی موضوع له باشه، یعنی معنا مقید شده به قید وحدت و لفظ برای معنای مقید به قید وحدت وضع شده، که اگر یه جای قید وحدتش رفت، اون وقت بگیم قید معنا یا جزء المعنا رفته است. یه همچین چیزی ما نداریم. یه مطلب دیگه هم هست که سلطان العلماء میگه، سلطان العلماء میگه معنا لا به شرط موضوعه، لا به شرط یعنی لا به شرط الوحده ولا به شرط ان یکون معه غیره. قید لا به شرطی ملاحظه شده است در معنا لا به شرطیت، این رو ذکر کرده. خب اینم یه نتیجه دیگه ای داره که اگر چون چه استعمال شد در یه معنا، در دو معنا، در چند معنا هیچ فرقی پیدا نکنه، الا همه تقادیر به نحو واحد استعمال میشه و حقیقت باشه، که او را هم ایشون اشکال میکنه. نه، قید لا به شرط، ملاحظه لا به شرطیت هم در معنای موضوع له نیست که او میمونه. بعد ذکر میکنیم، چون امروز چهارشنبه است، عبارت قبلم داریم و همین مقدار اکتفا میکنیم. به خلاف المجاز، من عبارت دیروز رو هم چند سطر ترجمه نکردیم، تطبیق نکردیم، میخونیم. فإنا مجاز احتیاج به قرینه داره، در اصل دلالت احتیاج داره. فإنا اذا علمنا از قرینه این که معنای حقیقی مراد نیست، یعنی یه قرینه میخوایم که معنای حقیقی رو کنار بزنه، دور کنه و بفهمیم معنای مجازی باید مراد باشه. فنتوقف، پس توقف میکنیم در معنای مراد، که پس مراد متکلم چیه حال که معنای حقیقی مراد نیست؟ حتی یعینه به قرینه اخرى، قرینه دیگر میخوام. ولا یتحقق لنا، و محقق نمیشود برای ما، من نفسهی شیئون، از نفس خود لفظ مجاز بعد از با وجود قرینه صارفه نمیتونیم بفهمیم کدوم یک از این معانی مجازی مراده، لا اجمالا ولا تفصیلا. و هادا، از خود لفظ نمیتونیم بفهمیم چیزی. و هازا معنا ما یقال ان المجازه یحتاج الى قرینتین، احتیاج به دو قرینه داره، یکی صارفه که صرف کنه از معنای حقیقی، یکی هم بعد از صرف قرینه معینه. به خلاف مشترک که اونجا یه قرینه بیشتر ما نمیخوایم، قرینه صارفه احتیاج نداریم، فقط چون اجمال پیدا شده به واسطه تعدد وضع احتیاج به قرینه معینه داریم. و قد یکتفا، و گاهی هم اکتفا میشه در مجاز به قرینه واحده، از اجتمع فیه الحیثیتان، وقتی که جمع شود در یک قرینه دو حیثیت، هم حیثیت صرف و هم حیثیت تعیین. لا اقول، نمیخوام بگم که مدلول مشترک اندل اطلاق واحد از معنی، یعنی واحد غیر معین است، اصلا مدلولش، موضوع لهش که لفظ دلالت میکنه بر او واحد غیر معینه، کما یتوهم من ظاهر کلام سکاکی، بلکه میخوام بگم مدلول لفظ مشترک واحد معین است اندل متکلم، منتها به واسطه تعدد وضع اجمال پیدا کرده اندل مخاطب، غیر معین است اندل مخاطب. لتریان الاجمال، برای عروض اجمال به سبب تعدد وضع. و اما قید اخیر، فاستلاحن به التخاطب، قید اخیر برای اخراج استعمال است در ما وضع اطله، اگر استعمال شد لفظ در معنای موضوع له در اصطلاح دیگر، ما استعمال کردیم لفظ را در غیر معنای خودمون، بلکه در معنای موضوع له، او که موضوع له ما نی، پس موضوع له در اصطلاح ما نی، قهرن او میشه مجاز، ولو استعمال در موضوع له اجمالاً، اما او موضوع له به درد ما نمیخوره، موضوع له استعمال لفظ در موضوع له در اصطلاح ما حقیقت است در اصطلاح ما، و ما که استعمال کردیم در غیر موضوع له خودمون میشه مجاز در اصطلاح ما، ولو این استعمال در موضوع له به اصطلاح دیگر باشه. پس استعمال لفظ فعل در مطلق حدث، انجام دادن کار در اصطلاح نحوی، استعمال فعل در مطلق حدث در اصطلاح، باید اصطلاح منطقی باشه، در اصطلاح، ببخشید، درسته، در اصطلاح نحوی، بله، اون مسئله دیگه بود، در اصطلاح نحوی، نحوی لفظ فعل رو نقل داده به کلمه‌ای که دلّ علی المعنا مقترن به احد الازمنه الثلاثه، یعنی فعل یعنی یک لفظ خاص در مقابل اسم و حرف. پس استعمال فعل در مطلق حدث در اصطلاح نحوی حقیقت نیست، اگرچه استعمال شده است در موضوع له فعل جمله، یعنی موضوع له لغوی. و قد یستغنا عن، و گاهی هم بی نیاز می شود از این قید اصطلاح به تخاطب، به جاش یه لفظ دیگه میارن به اعتبار الحیثیه، میگن استعمال در ما وزعله من حیث انه ما وزعله. خب ما که استعمال میکنیم، اگر در اصطلاح خودمون استعمال کنیم من حیث ما وزعله استعمال میکنیم، اگر در معنای لغوی استعمال کردیم این ما وزعله پیش ما نی، من حیث انه ما وزعله استعمال نکردیم، بلکه من حیث اینکه تناسب ربطی با معنای ما وزعله ما داره، که ما اشرنا الیه فی اول کتاب. از ثانیه، مقدمه ثانی، این که لفظ مفرد یعنی چیزی که نه تثنیه است و نه جمع، وقتی که وضع شد برای معنایی، حالا کلی باشه یا جزئی حقیقی باشه، مقتضای حکمت در وضع این است که معنا مراد باشد در دلالت بر او بذالک اللفظ، معنا مراد باشه منفردن، یعنی مقتضای حکمت وضع عبارت از اینه، حکمت وقت وضع اقتضا میکنه، همون گونه که در مقام وضع واز معنا را در حال انفراد دیده است و لفظ را براش وضع کرده، همون گونه متکلمم که لفظ را میگه معنا را در حال انفراد ببیند و لفظ را در او استعمال کنه بر طبق قانون وضع. توضیح این مطلب اینه که غرض واضع از وضع الفاظ تفهیم معناست، به خود اون معنا را بفهمونه و به سبب لفظ بدون هیچ قرینه‌ای بفهمونه، خود معنا را به نفسه، به نفس لفظ بفهمونه. فلوکانه، پس اگر باشد در دلالت لفظی که وضع شده است به ازاء معنای کلی یا جزئی، اگر در دلالت لفظ بر معناش مدخلیت باشه برای چیز دیگر، یعنی یه قیدی در معنا باشه که بخواد لفظ بخواد موضوع له رو بفهمونه، باید با اون قید بفهمونه، یا باشد برای معنا شریک دیگری، یه جزء دیگری زمیمه بشه به عنوان جزء، بخواد با او رو بفهمونه. او کان للمعنا شریک آخر فی ارادت الواضع، به ان یریده، به این مقصود واضع این باشه که لفظ این معنا رو تنها نفهمونه، بلکه این معنا رو با یه چیز دیگر لفظ بفهمونه. دلالت لفظ علیه ایزن لما کان ذلک المعنا هو تمام الموضوع، اگر معنا قید پیدا کرد یا جزء پیدا کرد، دیگه خود اون معنا بدون اون قید و بدون اون جز موضوع له نی، پس در حقیقت این معنا وضع نشده لفظ براش، به حال اینکه ما میخوام بگیم این معنا موضوع له ها. ولابد اگر قیدی یا جزء دیگری آورده باشه، باید تنبیه کنه واضح بر او که من یه همچین جزئی یه همچین قیدی در معنا اخذ کردم. خب حالا که قیدی چیزی نیاورده است، مقصود چیه؟ لا اقول، نمیخوام بگم که واضح تصریح کند به این که من وضع میکنم این لفظ را برای این معنا به شرط ان لا یراد معه شیء آخر، واضح لازم نیست این شرط را بکنه، یا بگد از اوزال که لفظ لهذا المعنا به شرط الوحده، قید وحدت را آوردم درش. ولا یجب ان ینوی ذالک حین الوضع ایزن، تصریح که لازم نی بکنه، نیت هم لازم نی بکنه که به شرط ان لا یراده، به شرط لا، به شرط ان لا یراده معه غیره، یا به شرط قید وحدت. بل اقول، بلکه میخوام بگم واضع که وضع کرده است، انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد و فی حال الانفراد، در حالی که معنا را منفرد دیده است، غیر نیاورده تو معنا، اما معنا خودش بوده. وقتی میخواست لفظ را وضع کنه، معنا خودش بوده است و لفظ را برای او وضع کرده، بدون اینکه ملاحظه کنه قید وحدت را درش، یا ملاحظه کنه ان لا یکون معه غیره، چیز دیگه درش باش نباشه، هیچ کدومو قید قرار نداده، اما در عین حال خود معنا را دیده، یعنی معنا را حال الانفراد ملاحظه کرده. نه قید نی، اما چیزی که هست وضع با این حالت اتفاق افتاده، نه این که در موضوع له چیزی اخذ شده که یا یه جزء عقلی یا یه جزء ظاهری خارجی پیدا کرده باشه. لا بش بر فی حال الانفراد، لا به شرط الانفراد، شرط الانفراد اگر می بود قید پیدا می شد، حتی یکونه تا نتیجهش این می شد که وحدت جزء موضوع له می شد که ما ذکره بعضهم صاحب معالم، پس در نتیجه پس معنای حقیقی للمفرد هو المعنا حال الوحده هست، نه معنا و وحدت که یه قید اضافه پیدا کنه. فلایت و ما یفهم من بعض المحققین. میرسیم. الله الرحمن الرحیم. حتی اذا قادت له الجامحة منکم و استحکمت الطماعیت منه فیکم فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی استفحل سلطانه علیکم و دلف بجنوده نحوکم فاقهموکم و لجات الذل و احلوکم ورقات القتل و اوطعوکم و اوطعوکم اثخان الجراحه همون شیطان بعد از اینکه روسیاه شد در بین ملائکه و رونده شد از مقام قرب، قسم یاد کرد که خدا تو که می دانستی دستور تو را من عمل نخواهم کرد، چرا به من امر کردی؟ این لسان حال خیلی از مردم. حالا که امر کردی و منجر شد به مخالفت من، کمر بستم برای اینکه همه اولاد آدم را گمراه کنم. آقا امیرالمومنین در زیل این آیه فرمود خیلی در حقیقت غیبگویی گنده‌ای بود، اما یه تخمینی بود که به واقعیت انجامید. گمراه کرد. کی پذیرفت دعوت شیطان را و دور شد از بندگی خدا؟ صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. اگر ذره کبر و انیت در وجود انسان باشه، همین خراب میکنه کار انسان رو. در آخره اوضاع میچرخه، یه پیش آمدی میکنه که با این ذره کبر ما نمیسازه، ما جدا میشیم از راه مستقیم. و شیطان این زمینه ها رو فراهم میکنه. جامعه شناسیش خوبه، جوری زمینه ها رو فراهم میکنه که ما را در یک وضع و شرایطی قرار میده و از اون طرف کمک میکنه به انحراف ما، زینت میده در نظر ما اون جنبه انحرافی را. حتی اذن قادت له الجامحة منكم، تا اذن قادت له الجامحة منكم، چموش های از شما مردم منقاد شد برای شیطان، حاضر نیست سواری بده، اما سواری به شیطان چرا؟ اسب چموش معنیش همینه دیگه، چموشی نسبت به خدا که مالک اوست، رازق اوست، خالق اوست، رب اوست، محیی و ممیت اوست، همه چیز اوست، نسبت به او چموشی، اما نسبت به شیطان رام. و واقعش همینجوره، اگر کسی نسبت به خدا کمال خضوع را نداشت، همون مقداری که نداره رام برای شیطانه. اگر ما این مسئله برامو جا باز کنه در روح ما، این مسئله برامو روشن بشه که نفس این حرکتی را که خدا گفته همون نفس نکردن شیطانیه، نه اینکه حالا بله خب ما معصیتی کردیم اما راه شیطان اونجا هاست، حالا ما تو اونجا فاصله داریم، اینجور نی، نفس کوتاهیه در این طرف ثبت نام است در اون طرف. حتی اذن قادت لهل جامحة منكم واستحکمت الطماعیت منه فیکم، یه جمعی که چموش بودن اونا پذیرفتن دعوت شیطان را و رام شدن برای او، این وسیله پایگاه پیدا کردن، پایگاه مردمی پیدا کردن شیطان شد. یه مش مرید پیدا که، همین که یه مش مرید پیدا که، همین باعث استحکام طمعش نسبت به دیگران شد، یعنی به وسیله اینها دیگران را هم به حسابشون میرسه. اینا که دیگه شیطون نیستن که بگی لعنت بر شیطون، اینا دوستانن، همسایه است، اولاد است، پدر است، قوم و خویش است، شاگرد، استاد، توش ننوشته این جامعه کیه، این چموش هایی که پذیرفتن دعوت شیطان را، اینا کیان؟ اینا همونی که هنیت و تکبر و جاه طلبی و کیه مثل من و این چیز در وجودش باشه. این توش نوشته است که حتما باید بیرون مدرسه فیضیه باشه، بیرون قوم باشه، بیرون خونه ما باشه، بیرون درس ما باشه، بیرون مربوطین و منصوبین ما باشه. نه، توی همین هم یه وقت خدایی نکرده هست. به واسطه اونا محکم شد پایگاهش و طمع بست به دیگران. ابتدا مطلب واضح و روشن نی، یه کارهای جزئی برخلاف میشد و انحرافات جزئی خیلی پیدا نی، انحراف کمه، آدم با صداش به اون راه میرسه، اما یواش یواش اینقدر فاصله زیاد میشه که دیگه صدا به اون طرف نمیرسه. یواش یواش علنی میشه مسئله، دسته شیطان صفتها میان رو حرکت میکنن، دسته بندی میکنن، دست و پای افراد رو میبندن و میکشن. فنجمت الحالو من السر الخفی الى الامر الجلی. مطلب چی باور میکرد شیطانی که رونده شده از درگاه خدا کسی به او اعتنا کنه؟ شیطانی که باعث شد ما را به این روز، ما که بنا بود تو بهش باشیم، ما که بنا بود در اون زندگی آرام و آسایش و رفاه باشیم، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فیه. چی باور میکرد شیطانی که پدر و مادر ما را و در نتیجه ما را از اون وضع بیرون کرد و اون دشمنی را در حق ما کرد و اون سفارش های خدا که اولاد آدم لا یخرجنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من قبل. نبادا شیطان نبادا باعث بشود که دست شما از بهش کوتاه بشه، همونطور که کوتاه کرد قبل از دست پدر و مادر. انهو لکم عدو مبین، دشمن آشکاره، دیگه پرده ای رو نیست در کار، معلومه دشمنی با آدم و حوا و اولاد آدم و حوا کرد و میکنه. کی باور میکنه که شیطان اینجور دستگاه درست کنه، دم و دستگاه، و اینجور در مقابل انبیا بیسته؟ فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. مطلبی که فکرش میشد، صحبتش بود، هشدار داده میشد که نکنه اینجور بشه، شد، خارجیت پیدا کرد. استفحل سلطانه علیکم، سلطنتش را شیطان گنده کرد، بزرگ کرد، گسترد بر شما. کجا ما برویم که علامت شیطان نباشه، آثار نفوذ شیطان نباشه؟ در مسجد، در مسجد النبی، در مسجد الحرام، در مسجد کوفه، کجا برویم؟ استفحل یعنی بزرگ کرد، گسترد شیطان سلطنتش را، نفوذش را، قدرتش را بر شما. و دلف به جنودهی نحوکم، یورش برد، حمله کرد
با جنودش به طرف شما. فأقهموکم ولجات الذل و احلوکم ورطات القتل. روند شما را به طور اقهام و فشار، شما را در حفره ها و در گودال های ذلت انداخت. ذلت دیگه بالاتر از این که مسلمان ها که خدا نویده ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. شما برترید، شما غالبید، شما سلطنت و نفوذ دارید بر همه. انتم الاعلون. هیچ سستی به خودتون راه ندید، محزون نباشید، شما اعلونید، شما برترید. این کنتم مؤمنین. این نوید راسته، این واقعیت داره. اما مسلمان ها زیر بار ننگ این که با این همه عده و عده یه مش اسرائیلی نه تنها مسلمان ها رو، دنیا را به مسخره گرفت. البته ما وقتی فکر میکنیم همون چیزا رو به نظرمون میاد، اما ما صلاحمون این است که در وضع خودمون فرو برویم. ما خودمون همینجور، خود ما اگر چنان چه روحانی در اجتماع اون احترامی که باید داشته باشه نداره، چرا؟ چرا ما در نظر مردم کوچک شدیم؟ برای این است که یه چیزایی را ما که باید رعایت کنیم نکردیم. یه مطالبی را که ما ازش پرهیز باید بکنیم نکردیم. ولذا به اون نه ملجئیت و روحانیت و معنویتی که مردم با به حسب اعتقادشون نسبت به انبیا، مسلمان ها رو من میگم، کفار که نباید نسبت به روحانیون اعتنایی داشته باشن، احترام بکنن، با ترچی میتونن بکوبن، به جهت این که هر بلایی سر کفار در میاد بالاخره از ناحیه بعضی از روحانیون خوب پیدا میشه که در میاد، اینا هستن که حفظ میکنن. اما مسلمان ها که احیانا نسبت به ما هر کدومی توی محله سکونت داریم، یه خود چشمونو باز کنیم ببینیم چه مقدار نسبت به ما، ببینیم حالا اگر یه کسی هم احیانا احترام میکنه، فکر کنیم ببینیم رو چه حسابی احترام میکنه از ما. و اگر بی‌اعتنایی میکنن چرا؟ برای اینکه نفس و شیطان ما را به یک گودال‌های ذلت کشونده، یعنی یه جوری ما نسبت به مسائل برخورد کردیم که اون ارزش و بزرگواری معنوی در ما نمی بینن. وقتی ندیدن اعتراض نمی کنن. خب شما از این طرف در فکر این هستی که به عنوان پیشوا، به عنوان امام برای اونها باشی. در حقیقت باید هر جوری که شما گفتی اونا بکنن و کمال پیروی رو داشته باشن. اونا می بینن شما مزیتی نسبت به اونها نداری. همون شهواتی رو که اونا اعمال میکنن شما میکنی، همون جوری که اونا دوست دارن به مسائلی که در دنیا هست برسن و اهمیت میدن، ما هم که اهمیت میدیم. اگر به معنویات اونا دستشون کم است نرسیدن، ما هم که اهمیت نمیدیم. ما چه مقدار به معنویات ها اهمیت میدیم؟ چه مقدار نماز شب در بین ما اهمیت داره؟ چه مقدار واقعا کمک به ضعفا و اهمیت میدیم به این که برسیم دلجویی کنیم از یک فرد ضعیف؟ چه مقدار اهمیت میدیم؟ چه مقدار دستمون رو دراز میکنیم دست و چیزهایی که اسلام خواسته است از انسانها که نفعش به خودش نمیرسه، به نفعش به دیگران میرسه، ما یه کاری میکنیم که نفعش به ما نرسد به دیگران برسه؟ اگر درسی میگیم، اگر منبری میرویم، اگر مباحثه‌ای میکنیم، اگر درسی میرویم، فکر نفع خودمون که هستیم، هست یه جایی که فکر نفع خودمون نباشیم، فقط به حساب خدا و به حساب بندگان خدا، که هیچ نفعی برای خودمون نداره. اگر فکر بکنیم، من نمیگم نیست، اما خیلی کم. فاقهموکم ولجات الظلم، حرکت کرد، سلطنت پیدا کرد، نفوذ پیدا کرد، وارد کرد بندگان خدا را در گودال‌ها، در گودال‌های ذلت. و ذلت معناش اینه، یعنی به واسطه عمل نکردن به دستورات خدا انسان میفته در ذلت. برای اینکه العزت لله جمیع، ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، من اراد العزت فان آیه قرآنه، من اراد العزت فان العزت لله جمیع، عزت در بس مال خداست. اتفاقا این خطبه صدرش همین بود، عزت و کبریاییت خاص خداست، کسی نباید بره دورش، فقط هر مقداری در اطاعت و بندگی خدا انسان قرب به خدا پیدا کرد، به صاحب عزت نزدیک شده. اما انسان وقتی یک دستور را عمل نکرد، از صاحب عزت دور شده. دور شده، دور شدن معناش اینه، افتاد در گودال، در پستی. عزت انسان را بالا میاره و خلافش، وقتی که انسان اونی که موجب عزت میشد که بالا بیاد، وقتی خلافش کرد، میفته در پستی، در گودال ذلت. و احلوکم ورطات القدر، و شما را کشوند در ورطه های نزاع و جدال و کشت و کشتار. چرا باید دو تا انسان به هم دیگه دست دراز کنن، یکی دیگری را بکشه؟ این حتما باید شیطان کاری کرده باشه که یا این قاتل را اغوا کرده برای یه جهت دنیا میزنه او را میکشه، یا مقتول به واسطه یه کار شیطانی کاری کرده است که حکم خدا در بارش اجرا بشه، کشته بشه. بلا اگر راه خدا برون که همه برادرن، حقوق همه محفوظه، نه کسی قاتل میشه و نه کسی به واسطه جرمی که حد قتل داره کشته میشه. شیطان انسان را کشون به اینجا. و اوتعوکم اتخان الجراحه، شما را مالوند، یعنی شیطان شما را له کرد از بس که جراحت بر شما وارد کرد. واقعش هم انسان وقتی حساب میکنه کارهایی که خلاف دستورات خدا و روش شرع است، انسان وقتی حساب بکنه دیگه سالم، عضو سالم در وجودش نیست. هر کدومش یه زخم معصیت خود، دست انسان یه جور، چشم انسان، چشم انسان یه جور، گوش انسان یه جور. همه اینا برای این است که ما چشممون را باز نکردیم و راهی را که خدا برای ما معین کرده بود او را نپذیرفتیم و با فکر خودمون و صلاح اندیشی خودمون برای خودمون خواستیم منافعی که در راه خدا به نظرمون نیست برای خودمون فراهم کنیم. اما نیست چیزی که واقعا نفع و خیر باشه و در راه خدا نباشه، و الا خدا خیانت کرده به اولیایش. خدا یه راهی قرار داده باشه یه خیر واقعی تو اون راه نباشه و اولیایش برای خاطر اینکه به همه وجودشون تابع دستور خدا برن تو اون راه و از خیرات محروم بشن، و دشمنان خدا که راه خدا را نمی روند برون به اون خیرات برسن. این شدنی نیست. همه خیرات در بس در راه خداست و هیچ خیری در غیر راه خدا نیست. اگر یه چیزی به ذائقه ما خوش میاد در غیر راه خدا مریضیم. مریضیم که اون چیز به ذائقمون خوش میاد. و اگر در راه خدا یه چیزی برای ما تلخ جلوه میکنه، به ذائقه ما تلخ میاد، این برای این که دواست صلاح ما، سعادت ما، خیر ما، کمال ما در همین تلخه. تا ما چون نمیدونیم و لذا دوا را نمیخوایم بخوریم. خدا به همه توفیق بده و همه را از شر شیطان و نفس اماره نجات بده.